بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حدیث اخلاقی امروز باز حدیث نبوی است صلی الله علیه و آله و سلم، قال تفرقوا بقین بهار الانوار صفحه 166 جلد 74. تفرقوا من هموم الدنیا، تفرقو فراغت پیدا کردن، فارغ شدن. تفرقو من هموم دنیا، مستطعتم فإنهو من اقبل علی الله تعالی بقلبه من اقبل علی الله تعالی بقلبه جعل الله قلوب العباد منقاده الیه بالود والرحمه جعل الله قلوب العباد منقادة إليه بالود والرحمة وكان الله إليه بكل خير أسرع وكان الله عليه بكل خير أسرع. پیامی که در واقع این حدیث شریف دارد به کسانی است که وقتی بهشون گفته می شود چرا نمیرید دنبال وظایف الهی، چرا عبادت اینقدر دست و پا شکسته است، چرا به کار آخرت نمی پردازید، تمام غرق دنیا هستید، جواب میدن چه کنی؟ گرفتاری، آلودگی کسب و کار است، نکنیم میمانیم. این جوابی است به اونها. میفرماید یه فراغتی داشته باشید برای توجه به خدا. هموم دنیا در اینجا به معنی غم و غصه نیست، هم به معنی اون چیزی است که انسان رو به خودش مشغول میکنه. از مشغولیات دنیا و فکرهای دنیوی یه مقدار فراغت پیدا کنید، تا اونجا که میتونید فراغت پیدا کنید و خیال نکنید اگر به سراغ آخرت رفتید از دنیا باز میمانید. چرا؟ برای دو جهت. یکی این است که خدا قلب بندگانو منقاد چین شخصی می کند به ود و رحمت، یعنی سیل عواطف مردم و محبت مردم به سوی شما که به سوی خدا میرید سرازیر میشه و حلال مشکلات شما که اقبال مردم به قلوبشون باشد فراهم میشه. بنابراین این فراغت شما برای کار آخرت و مقداری از کار دنیا کم موندن سبب میشود که خداوند دلهای بندگان رو متوجه شما میکنه و حل مشکلات شما رو به این وسیله میفرماید. این یکی. دومم، خداوند چنین کسی را به هر خیر و سعادت با سرعت بیشتر میرسانه. خیال نکنید باعث عقب ماندگی است. مردم سه گروه هم. دسته اول که اکثریت قریب به اتفاق مردم رو تشکیل میدهن، کسانی هستن که غالب زندگیشون صرف دنیا میشه، غرق دنیا و صرف دنیا میشه، غالب زندگی. دسته اول هم که اکثریت قاطعی دارن. دسته دوم هم که دشون خیلی کم نیست، کسانی است که از این طرف میفتند، دنبال کار و زندگی و فعالیت و تلاش نمیرن و گمان میکنن دنبال کار و زندگی نرفتن و سربار جامعه شدن این یه افتخار و فضیلت. این هم دسته دوم. دسته سوم کسانی هستند که معتدل بر جاده مستقیمند، به مقداری که حفظ آبروشون کنند و جامعه اسلامی عقب نمانه و آبروی مسلمین نرود و مسلمانان وابسته به اجانب و بیگانگان نباشند، به این مقدار دنبال تلاش و فعالیت میرن که ما در احادیث داریم این تلاش و فعالیت اینم جز آخرته. کسی آمد شاد خدمت امام صادق یا امام باقر سلام الله علیه ما بود، عرض کرد من میترسم دنیا پرست بشم، اهل دنیا بشم، دنبال کسب و کار زیاد میرم. فرمود چرا میترسی؟ عرض کرد خب دنبال کارم دیگه زیاد. فرمود این پولی که در میاری برای چیه؟ گفت انفاق فی سبیل الله میکنم، حج به جا می آورم، صله رحم می کنم، خانوادم آبرومند اداره می کنم. فرمود این دنیا نیست که تو خیال می کنی، این آخرته، این کار آخرته، این کار دنیا نیست. ظاهرن دنبال دنیایی اما هدف الهیه. یه دست این چیه نه؟ خط صحیح که اسلامی پسنده اینه، منتها چون اکثریت مردم همهم همون واحد و هو الدنیا، ولذا اینجا می فرماید تفرقوا من هموم الدنیا، یه خطاب عام میکنه، ایمان اون اکثریت. خیال نکنید اگر شب و روز دنبال دنیا نباشید عقب میمانید، نه، اونهایی که در دنیا پیش رفتن همش ولا و حفظ و اینها نبود. دنبال آخرت باشید، خداوند دلهای مردم متوجه شما می کند، خداوند تسریع می کند خیرات رو به سوی شما. ما معتقدیم به این که مفتاح همه خیرات دست خداست. توحید افعالی به ما اینو میگه، بیاد کل خیره الخیر در اینجا الف لام جنسه و جنس هم در اینجا به معنی استغراقه، بیاد کل خیر، تمام خیرات کلیدش دست توست، صدرشم تو عز من تشا، تو ذل من تشا، تو تعطی الملک من تشا، تنزع الملک من تشا، اونم صدرش. بعدم می فرماید بیاد کل خیر انک علی کل شیء قدیر، اونم دلیلشه چرا کلید همه چیز دست تو نباشد، به دلیل اینکه انک علی کل شیء قدیر، تمام قدرت ها دست توست، پس مفتاح تمام خیرات هم به یده توست. توجه به این مسائل هم برای خود ما لازمه، هم مردم رو باید متوجه به این مسائل کنی. بعضی ها هستن نه مراقب تربیت فرزند هستن، نه مراقب عبادت هستن، نه مراقب سلامت خود هستن، نه مراقب سلامت جامعه هستن، فقط هدفشون در زندگی این است که مقدار مال و ثروت فراهم کنه به قیمت از دست دادن همه چیز. اینا رو باید بیدار کرد. بنده من جز اونا هستم، به شکل دیگر باید بیدار بشه. تضمین برای ما شده این معانی. به هر حال من میخواستم امروز به مناسبت روز ایام بسیج و اینها هم یه جمله‌ای در این باره عرض کنم. مسئله بسیج در تاریخ اسلام خیلی مهمه. شاید دیگران نداشته باشن این معنا رو، ولی ما وقتی تاریخ اسلام رو نگاه میکنیم میفهمیم بسیج یعنی چی. پیغمبر تا آخر عمرش یه لشکر منظم حقوق بگیر نداشت. تمام لشکریان پیغمبر، اونهایی که فتح مکه کردند و حنین و خیبر و بدر و احزاب، همه بسیجی بود. بسیج چیه؟ اون لشکر برخواسته از توده مردم، بدون استخدام، بدون شهریه و مواجب، بدون حقوق، انگیزش عشق به خدا و سرانجام هم عشق به شهادت. این چیزیست که در تمام طول تاریخ پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود. بعد از پیغمبر اکرم هم همین بود. مثلا اون سربازانی که آمدن ایران رو از چنگال ساسانیان آزاد کردن، مصر از چنگال فرائن و اتباع فرائن آزاد کردن، پرچم اسلام رو در مناطق مختلف دنیا برافراشتن، اینا کی بودن؟ اونا همشون توده های مردم بودن، بسیجی ها بودن. بنابراین تاریخ اسلام با بسیج گره خورد و ما باید این امتیاز رو حفظش کنیم. درسته در زمانی زندگی میکنیم که یه ارتش منظم لازمه، ارتشی که از بیت المال وظیفه میگیرند و حقوق میگیرند، ارتشی که دارای سلاح‌های پیچیده است، اینا همش درست. زمانی هم هست غیر از این نمیشه. اما اون مسئله که امتیاز اسلام است، بر دیگران نباید فراموش بشه. این روحیه همیشه باید زنده باشه. برای زنده بودن این روحیه به عقیده من یه شرط اصلی داره، یه شرط فرعی. شرط اصلیش این است که پشتوانه روحیه بسیجی ایمان به مبدا و معاده. واقعا میدونه لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیا، با تمام ذرات وجودش لمس کرده این حقیقت. میدونه مرگ برای انسان پایان کار نیست، آغاز کاره. برای یک مؤمن، مجاهد، شهید آغاز سعادت. در دعای روز دوشنبه است، سه‌شنبه است، مال زین العابدین سلام الله علیه می فرماید وجعل الحیات زیادتا لی فی کل خیر والوفات راحتا لی من کل شر. انسان و مؤمن عقیدش اینه، وفات آسایش از همه شرور دنیاست و اول سعادت اونه. پس ایمان به مبدا و معاد و باور کردن، اگر شعله این عقیده در دلها زنده باشد، روح بسیجی هم همیشه هست. یکیه. دومم این است که فرعیه، ولو در این حال مهمه، به زحماتی که بسیجیان کشیدن ارج نهاده شود. من نمیدونم ما اون ارج رو گذاشتیم، باور نمی کنم. واقعا قدردانی بشه، قدردانی معنوی، قدردانی مادی. واقعا افتخار باشه بسیج بودن، یه ارزش فوق العاده در جامعه باشه. نه خدایی نکرده به وسیله یه دستهای آلوده و زبانهای آلوده تبدیل به یه زده ارزش بشود، به طوری که من شنیدم بعضی از این منافقین در گوشه و کنار دانشگاه ها گاهی به این بسیجی ها متلک میکن. یه معلم استاد در دانشگاه به یه نفر گفته آخر تو که فلان مسئله رو نمیدانستی چرا دانشگاه آمدی؟ یکی از اون طرف کلاس گفته آقا بسیجی هست، همه بسیج آمدی. ببینید این چقدر اثر منفی داره، از سهمیه بسیج آمده. کسی نیست تو دهن او بزنه، اگر او نبود تو الان اینجا درس نمیخوندی، الان زیر چکمه های صدام بودی، اینجا تو اینجا نبودی. مسخره میکنی؟ قرار از این است ما باید این ارزش ها رو حفظ کنیم، مبادا تبدیل به زده ارزش بشه، مبادا دل سردی بیاره، مبادا ناراحت بشن. خب ما بالاخره این روحیه را اگر حفظ کنیم مملکت رو میتونیم حفظ کنیم. من نمیخوام مفصل شرح بدم که به چه دلیل کارهایی که از بسیج ساخته است هرگز از ارتش و سپاه ساخته نیست، با همه قدرتی که دارند و ما قبول داریم، دلائلی داریم که اینها یه کارهایی میتونن بکنن که اونا نمیتونن. با تمام احترامی که برای اونا قائلی، به هر حال هم زیر بنای آن ایمان به مبدأ و معاد باید زنده باشه، هم قدردانی های معنوی مادی ارزشی در جامعه باید بشه تا این روحیه زنده بشه. درسته این تشریفاتی که میگیرن خوبه، یاداوره، ولی اینا در حد شعاره. اساس و پایه این دو چیز است که عرض کردم، اینا خوبه یاداوره، ولی ریشه ها رو باید خیلی اهمیت بدیم. حدیث رو تکرار میکنم و این بحث رو تمام. قال تفرقوا من هموم الدنيا ما استطعتم فانه من اقبل على الله تعالى بقلبه جعل الله قلوب العباد منقاده اليه بالود والرحمه وكان الله اليه بكل خير اسرع. و اما بحثی که درباره واجب معلق و منجز داشتیم، بس ما رسید به اینجا که گفتیم واجب معلق بعقیده ما محاله. جان مطلب رو من به عبارت دیگر تکرار کنم، به بیان دیگر، جان مطلب این است که واجب از دو صورت محال خارج باشه، یا واجب مشروط یا مطلق. چیزی به نام معلق نداریم. چرا؟ چون یا وجوب و واجب هر دو بعده، یا وجوب و واجب هر دو استقبالیه، یا هر دو حالی، هم وجوب الان هم واجب الان، هر دو. اما قسم سوم الوجوب حالی و الواجب استقبالی، این خیاله، این افسانه است. یعنی چه؟ از حالا که چهارشنبه است میگم جمعه غسل کن، از حالا به صورت واجب مشروط میگم اب نداره، اذا جا یوم الجمعه اغتسل. اما از حالا به صورت واجب معلق بگم یالا بلند شو آماده چی؟ غسل جمعه. میگن جمعه نشده.
واجب معلق به این معنا که این واجب حتمی نیست، اون موقعی که جزء علت آخر ما بیاریم معلوم میشه که از اول بر ما واجب بود.
بسیار خوب، میخوام ببینم الان یه بحثی هست، بحث تحریک مولا،
بحثی اقدام برای
میگه بلند شو چی؟ وجوب مقدمات عیب نداره، مانعی ندارد مجازن وجوب غسل جمعه به معنی وجوب مقدمات باشی. اما خود غسل جمعه هم الان که چهارشنبه است میشه واجب باشه؟ یعنی چه؟ بعد میرسیم مقدمه چرا؟ الان مقدمات واجبه واجب نی؟ نه ما میگیم واجب نی، ما میگیم هم وجوب حالا است هم واجب حالا، یا هم وجوب بعدن هم واجب. از حالا واجب وجوب اما واجب بعدن، این معنا نداره، اینا از هم جدا اینا پذیرن، اینا نمیتوانن، این تناقضه. تا منجز همه میگیم همش منجزه، معلق میگیم معنی نداره. مولا نتوانه به صورت واجب مشروط میگه، چه اشکال داره؟ مگر نگفتیم سابقا اگر مولا در اون لحظه نتواند به صورت یک واجب مشروط میگه یا به صورت یک قضیه حقیقیه، که قضیه حقیقیه هم بر میگرده به واجب مشروط، مانعی نداره. میگن وجوب معلق عبارتون اخرای وجوب مراعاست، تفسیرش کردید به یه چیز مبهمتر. مراعا چیه؟
یعنی معلوم نیست مسلم نیست اون موقعی که آخر همه
بالاخره الان بر من واجب غسل جمعه، خود غسل نه مقدماتش، خود غسل جمعه الان که چهارشنبه است بر من واجبه؟ آی معنی نداره، این تناقضه. عرض ما این است، یا هر دو حالی یا هر دو استقبالی، یکی حالی دیگر استقبالی، این محاله، این تناقضه. پس ما چیزی به نام واجب معلق نداریم و در درون واجب معلق یک تناقض نهفته است که خودش دلیل بر عدم او می شود. بطلانه من القضایا التي قیاساتها معها. حالا موارد میرسیم. خب اجازه بدید من برای تکمیل این بحث برم سراغ ثمرات این مسئله. ثمرات واجب معلق، چرا صاحب فصول و عده دیگر سراغ واجب معلق رفتن؟ اینا یه دردهایی در فقه داشتن که درمان این دردها رو در واجب معلق دیدن. یه الزاماتی در فروع فقهیه بوده که پاسخگویی به این الزامات در واجب معلق دیده شده. حالا مثالهایی بزنیم تا معلوم بشه چه ثمراتی رو از این واجب معلق میخوان، چه معجزاتی از واجب معلق سر میزنه که صاف فصول امثال او رفتن سراغ همچین چیزی که به عقیده قاصر ما یک تناقضه، یک مسئله نامعقوله. چرا؟ چه دایی باعث شده که اینا برن سراغ واجب معلق؟ یه مشکلاتی تو فقه بوده، دیدن کلید حلش تو واجب معلقه. مانند چی؟ این مثالا رو دقت کن. یکی از مثالها وجوب تهیه مقدمات للمستطیع قبل الموسم، وجوب تهیه مقدمات للمستطیع قبل الموسم. بنده مستطیع هم دو ماه سه ماه هم مونده است و ایام حج، من دست رو دست بذارم بگم هنوز که حج نیامده ایامش، تا موسم نرسد که واجب نمیشه، بنابراین چه لزوم کرده من بلنشم راه بیفتم؟ به چه دلیل سوار مرکب بشم؟ به چه دلیل گذرنامه بگیرم؟ به چه دلیل نام نویسی کنم؟ چرا؟ به چی برم؟ من که هنوز موسم حج نرسیده، موسمم که از قبیل واجب مشروطه. اگر واجب مشروطه خب شرطش نیامده، عرفه نیامده، در حالی که همه اجماع دارن که باید مقدماتو قبل الموسم تهیه کرد. نه تنها اجماع علماست، ضرورت مسلمینه. هر مسلمان یعنی سوال کنی مستطیعی میخو بلنشم راه بیفتی. اگر بهش بگی آبه چی میری، هنوز که نیامده زمان ذل مقدمه، میخنده، بگه وقتی زمانش اومد که من اینجا قمم بادانشم راه بیفتم، برم. چی داری میگی؟ اصلا آدم رو دیوونه میدونه اگر یه حرف رو بزنه، حرف عاقلانه نیست. این ضروریست بین همه مردم که باید قبل الموسم راه افتاد، مقدمات فراهم کرد. حالا اگر بخواهیم زمان از قبیل واجب مشروط بدانیم، واجب مشروط قبل شرطی، لا یجب مقدماتو، پس چکارش کنیم؟ ناچاریم چیزی به نام واجب معلق درست کنیم، بگیم وجوب و فعلی ول واجب استقبالی. وجوب که فعلیست، یجب و مقدمت الواجب الفعلی، یجب و مقدمت الواجب الفعلی، وجوب فعلیش میکنیم برای که مقدمش بتونیم واجب کنیم. یه مثال، وجوبش به عنوان وجوب شرعی مردم دنبالش میدن، همه وظیفه شرعی خودشون میتونن. حالا برسیم راه های حل دیگر رو میرسیم. ثمره دوم، تقدیم اغسال من اللیل للجنب والحائض فی شهر رمضان، تقدیم الاغسال من اللیل للجنب والحائض فی شهر رمضان. شما میگید شب ماه رمضان جنب باید غسل کنه قبل از صبح. چرا؟ هنوز صبح نشده، روزه نیامده، روزه واجب نشده. چرا میگید جلو جلو من برم به استقبال صبح؟ جنب حائض چرا غسل کنم؟ هنوز زمان واجب نرسید. باید شکل واجب معلق بهش بدی تا بتوانی یه وجوب شرعی برای این غسل درست کنی. بگی از شب واجبه، روزه فردا، مقدمه واجبم واجبه، پس غسل کن، آماده باش. مثال دیگر، همه علما گفتن احکام صلات یجب تعلم احکام صلات قبل مجیء وقتها، لمن لا یقدر على تعلمها فی وقتها، یجب تعلم احکام الصلات فی وقتها قبل وقت مجیء وقتها، لمن لا یقدر على تعلمها بعد وقتها فی وقتها. باید، بله، احکام صلات همه گفتن. بنده بگم هنوز ظهر که نشده، خب نماز که واجب نشده، من چرا برم پیش آقا مسئله بپرسم؟ خب ظهر که شد آقا نیست، نباشه چه میشه؟ بلد نیستم نمیخونم، دست پا شکسته میخونم، اونی که بلدم میخونم، هنوز واجب نیامده، چرا من تعلم احکام بکنم؟ الا غیر ذالک من الامثله. ما مقدمه واجب میدونیم، اما واجب مطلق، نه واجب مشروط. اگر این وقت رو جزء واجب مشروط بدانید، مقدمه واجب مشروط واجب نیست. حالا که نیست، پس قبل از وقت من چرا بدم اینا رو انجام بدم؟ بنابراین برای حل این مشکل مرحوم صاحب فصول پناه برده زیر چتر واجب معلق، وجوبه فعلی و الواجب استقبالی. وجوب که فعلی شد مقدمش هم واجب میشه. حالا تعلم باشه، قسل باشه، تهیه زاد و توشه و مرکب باشه، هر چه میخواد باشه. قبل از چی؟ حالا ببینیم قبل از صاحب فصول چیکار میکردن؟ آیا دیگران هم واجب معلق و در قلبشون قبول داشتن اما به این وضوح بیان نکردن؟ صاحب فصول به وضوح بیان کرد یا یه راهای حل دیگری برای اون بوده تا به اینجا این ثمرات واجب معلق رو ما آمدیم ذکر کردیم. حالا همه این مثالا رو یک کاسه بکنیم چی میگی؟ یک کاسه که کنیم میگیم تظهر و ثمره در اون مقدماتی که بل اجماع قبل الوقت واجبه. یک کاسه این میشه تظهر و ثمره فی المقدمات التي تجب يجب تحصيلها قبل الوقت. حالا این یه مقدار ثمره است، ما گفتیم عمه واجب معلق عمه از نظر تصور، اما از نظر ثمره خارجی این شاخه معین ثمرش بیشتر ما باش رو برو است. ولی نمیگه واجب معلق منحصر به زمانی، ولی یه شاخش اینه، ثمرات هم اینجاست. پس تمام مقدماتی که یجب قبل وقت قابل اجماع فلفر نمیشه توجیهش کرد مگر اینکه بریم زیر چتر واجب معلق. این خلاصه‌ای که میشود درباره کلام فصول گفت. و اما جواب. بله حالا عرض میکنم راه حل این مشکل. درسته ما یه همچین مسئله پیچیده‌ای در فقه داریم، مسائل پیچیده، ولی آیا راه حلش منحصر است به واجب معلق یا راه حل‌های دیگری هم داره؟ ما میگیم راه حل منحصر به واجب معلق نیست، راه حل‌های دیگر داریم. شاید علما سراغ راه حل‌های دیگه رفتم. حالا راه حل‌های دیگر رو توجه کنید من بشمارم. یکی از اونها راه حلی است که شیخ انصاری در واجب مشروط پیشنهاد کرد. راه حلی است که شیخ انصاری در واجب مشروط پیشنهاد کرد. میگو قید به چی میخوره؟ به ماده. در واقع واجب مشروط شیخ واجب معلق بود، یکی بود. واجب مشروط شیخ واجب معلق بود، اونم یه راهی که قیدو بزنیم به ماده و الوجوب و حالیون و الواجب استقبالی. این اسمش واجب مشروطه، ولا روحش همون واجب معلق صاحب فصوله. یه راه ما که قبول نکردیم راه حل. بعد ما حالا میریم جلو ببینیم کدام راه حل با مزاج ما و مبنای ما سازگاره. اونی که سازگار باشه اون انتخاب میکنیم بالاخره. من حالا بعضیا گفتن اسم راه حل، گفتن راه حل سوری لاغه. و اما راه حل سوم با صاحب فصول که حساب کنیم سوم میشه. راه حل سوم این است که ما قائل باشیم به وجوب صاحب فصول جدا میکنیم، راه حل دوم میگیم برای اینکه حسابمون با شما به هم نخوره. و اما راه حل دوم این است که ما قائل به وجوب نفسی بشیم، بگیم آقا اینا اجماع قائم شده بر وجوب نفسی، اینها وجوب نفسی داره، تهیه زاد و توشه واجب نفسیون، اما نفسیون تهیعی میگیم. اغسالی که در شب به جا میارن حائض، پا پاک شده، جنوب غسل میکنه، شب ماه رمضان واجبون نفسیون تهیعیون. غیری ما نمیگیم. نه 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 الان معنی من هنو معنی نکردم، هنو تفسیر نکردم. للمتکلم ان یلحق بکلامه ما شاء مادام متکلم صاحب معلم گفت دیگه، یادمون دار. معنی تمام نکردم، مادام متکلم. عرض ما این است معنی وجوب تهیعی یعنی حکمتش تهیعی، نه علت. حکمت الا وجوب، وجوب نفسی. تحصیل علم واجب نفسی، تحصیل ذات توشی واجب نفسی، غسل کردن در شب ماه رمضان واجب نفسی. منتها حکمتش تهیئ آمادگیه، علت نیست که از قبیل مقدمه بشه، تبعی بشه. الحکمت فی هذا الوجوب التهیئ، قص وجوب نفسی تهیعیون. دلیلش چیه؟ اجماع. علت نه، حکمت. یعنی چه؟ یعنی فردا روز نشه. بله روز هم اگر فردا مثلا مریض بشه، بله اگر فردا مریض بشه این غسل واجب نبوده. بله حکمت، بله این حکمته. علا کل حالین، خوب دقت کنید، این هم یه راه گفتن. پس راه دوم این شد که ما قائد باشیم به نوعی وجوب نفسی تهیعی، دلیلش هم اجماع بگیریم تا مشکل حل بشه. ثواب عقاب میگیم مترتب میشیم، ما بر وجوب مقدمی هم ثواب عقاب قائلی، ما بر وجوب مقدمه هم قائل به سابقه، هر قدمی که به سوی کربلا برداشته می شود ثواب از جمله نوشته می شود، ما برای این مقدمات قائل به ثوابیم. حالا عجله نکنید، مقدمه واجب هم ثواب داره، تا چه رسد به وجوب نفسی تهیعی. و اما راه سوم، این که از قبیل شرط متأخر بدانیم، یعنی بگیم صوم فردا شرط متأخر وجوب غسل حالا است، که دیگه اشکال این آقایون هم وارد نشه که ای فردا مریض شد چی میشه. الان یجب الغسل مشروط به یه شرط متأخر که فردا روزه برش واجب باشه. شب غسل واجبه، واجب نفسی ها، بازم واجب نفسی، اما واجب و نفسی و مشروط به شرط متأخر. واجب نفسی که مشروط به شرط متأخره. پس یجب الغسل من اللیل وجوبا نفسیا، ولی مشروطا به شرط متأخر که فردا روزه برش واجب باشه. اگر فردا مسافر است و روزه برش واجب نیست، قبل از صبح حرکت میکنه به سوی مسافرت از حد ترخص رد میشه، نه غسلم نکن. تو میخوای نیم ساعت به صبح حرکت کنی، غسلم نکن، واجب نیست. پس یجب و وجوبا نفسیا مشروطا به شرط متأخر، این راه چندم شد؟ سه. و اما راه چهارمم بگم بقیهش میمانه، این است که از طریقه، چون وقت تمام شده سوالتون رو لطفا بذارید برای بعد، چون دقت بفرمایید، از راه تحصیل غرض وارد بشید. گاهی می شود وجوبی نیست اما غرض مولا در آینده در خطره. وظیفه عبد حفظ اغراض مولاست که اغراض نفسه. شما برای خودتون از تابستان به فکر بخاری زمستان و از زمستان به فکر کولر تابستانی نیستی؟ حفظ اغراض خودتو میکنی؟ هستی، گیر نمیاد و در فکر هستی. اگرم بتوانی تحصیل غرض چطور قبل از وقت اغراض خودت رو حفظ میکنی اما اغراض مولای تو حفظ نمیکنی؟ مولا هم زمستان سردشه در معادی عرفیه، تابستان گرمشه، تو از جلو دست به کار میشی دیگه. مولا هم یه ساعت دیگه تشنه میشه، میدانی آبم نیست، از حالا میری دنبال آب. نهار موقع زور که شد نهار میخواد، الانم گرسنه نیست، خب حفظ اغراض باید کرد دیگه. در اینجا مقدین خارجیه، اینجا هم حفظ اغراض مولا لازمه. این مسئله دنباله داره، روز سه شنبه و چهار شنبه درس هست انشاءالله. شنبه حوزه تعطیله، یه شنبه و دو شنبه هم ما سفری در پیش داریم که تعطیل میکنیم. انشاءالله سه شنبه و چهار شنبه درس هست.